لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة نهم تفسير سورة مائدة آية 5. با سلام و صلوات بر روح انبیاء الهی و شهدای راه حق و فضیلت صلوات الله علیهم اجمعین، درود و سلام بر شما اهل ایمان و اسلام و تسلیم در محضر خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامكم حل لهم. در این آیه شریفه طبق سؤال قبلی که چه چیزهایی برای ما حلال هست، در توضیح این مطلب و مواردی که در ذهن مسلمان ها بود حلال نیست، اینها رو تشریح کرد. زندگی مسلمانان و در حکومت مدینه آمیخته بود با وجود مسیحی ها، به خصوص یهودی ها، و در بازار قبل از اینکه پیامبر هجرت کند به مدینه اینها با هم زندگی میکردن دیگه، معاملاتشون، غذایشون. بعد از اینکه خب حکومت مدینه شکل گرفت، برشون خب این سوال بود که ما میتونیم با اینها رفت و شد کنیم؟ اینا کافر ذمی هن، اینا مسلمون نیستن. اگر مسلمون نیستن نجس هستن، نجس نیستن، غذاشون پاک هست یا نه، آیا اینها طیب و طاهرن؟ چون بحث این بود که پیغمبر فرمود طیبات برای شما حلال است. آیا یهودی جز طیبات هست و مسیحی یا نه، و غذای اینها جز طیبات هست یا نه، گوسفندی رو که اونها ذبح میکنن طیبات هست یا نه که حلال باشد؟ لذا این بحث مطرح شده است و لذا در این آیه خداوند جوری بیان کرده که اتحاد بین اهل کتاب رو اینجا رقم زده است که این انس موجب می شود شاید عده‌ای از اونها مسلمان شوند. الیوم اول آله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیوم، الیوم یعنی امروز. این روز چه روزی است؟ دو نظریه است: روز جنگ خیبر و پیروزی خیبر و روز قدیر. هر دو روز پیروزی است، اما قدیر پیروزیش بسیار وسیع‌تر و اهمیتش بالاتر است. حالا به هر حال هر کدوم باشد، حکم چیه؟ احل لکم الطیبات، برای شما طیبات پاک است. حالا این طیبات رو توضیح مصداقی میدهد. یه مصداقش اینه، واو بیانیه است یا تفسیریه، توضیح میدهد. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، غذای کسانی که اهل کتابن، یهودی و مسیحی، زبور آل داوود رو دارن. به هر حال اهل کتاب که معتقد به خدا و نبوت پیامبری از پیامبران الهی است، غذای اونها برای شما پاک است. چلو مرغ است، چلو گوشت است، هر چه است. بعد یعنی اگر اینها دست زدن به این غذاها نجس نشده است، پس خود اینم دلیل بر اینه که خود اونها هم پاک هستن. طعام اینها برای شما مسلمان ها پاک است. اگر رفتی رستوران مسیحی یا یهودی اشکالی نداره. بدین یه وقت شما وارده رستوران مسیحی یا یهودی در کشورهای اروپایی میشی، اما میدونی این گوشت سگ است، خوک است یا حیواناتیه که حرام گوشتن؟ خب قطعا اونجا برای شما حرام است. و طعامکم حل لهم، غذای شما مسلمانان حلال است برای اونها که اهل کتابن. لهم برای اهل کتاب. پس مصداقی از طیبات که برای شما حلال است، طعام اهل کتاب است برای اهل کتاب. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. بعد بحث ازدواج مطرح می شود در این آیه که آیا مسلمان ها می تونن زنان مسیحی رو یا یهودی رو به عنوان همسر دائم بگیرن یا به عنوان ازدواج موقت، و همچنین می تونن انتخاب کنن ازدواج رو، ازدواج چه شرایطی دارد، با چه کسانی مسلمان ها میتونن ازدواج کنن. یه شرطش اینه که ازدواج باید با محسنات باشد. محسنات یعنی زنان پاکدامن، زنانی که اهل فحشا و منکر و زنا و انتخاب دوست و رفیق و ارتباط نامشروع ندارن. این مراد از محسنات. حالا این محسنات من المؤمنات یعنی از شیعیان، از مسلمان ها باشن. خب شما میتونید، شما مردم با این خانم های مؤمن محسن ازدواج کنید. بعد در قسم دوم و المحسنات، محسنات دوم یعنی زنانی که اهل فحشا و منکر و زنا و انتخاب دوست نیستن، پاک دامنن، اما من الذین اوتوا الکتاب، از اهل کتاب، مسیحی یا یهودی، با اینها هم میتونید ازدواج کنید. این محسنات از اهل کتاب من قبلکم، قبل از شما، یعنی قبل از اسلام اینها صاحب کتاب بودن. خب ما مسلمانان صاحب کتابیم. این من قبلکم یعنی قبل از شما، زمان حضرت موسی، زمان حضرت عیسی، اونام به دین یهودی و دین مسیحی حضرت موسی و عیسی علیهم السلام باقی ماندن. شما میتونید با اینها چه کنید؟ ازدواج کنید. حالا در بحث ازدواج دو نظریه در میان فقهای شیعه و سنی هست. اون چه که اتفاق است بین شیعه و سنی و همه علما، ازدواج موقت با اهل کتاب است، یعنی ازدواج دائم. اما در ازدواج دائم اختلاف است. اهل سنت همه علماشون اتفاق دارن که مطلق ازدواج اینجا مراد است، قیدی برای ازدواج موقت نداریم. ولی شیعه میگوین، علمای شیعه بعضیشون این رو قبول ندارن. چی رو قبول ندارن؟ قبول ندارن که ازدواج دائم درست باشه. دلیلشون چیه؟ تعدادی از روایاتی است که در این موضوع وارد شده است و حکم رو بیان کرده است. دلیل دومشون از قرائن داخل آیه است که میفرماید اینا دوست پنهانی نداشته باشن. میگن خب دوست پنهانی با ازدواج دائم معنا ندارد، ولی در ازدواج موقت ممکنه یه اتفاق بیفته، یا اینکه اجرشون داده بشه. یعنی زمانی برای شما جایز است با اینها ازدواج موقت و هم بستر شدن که مهریهشون رو داده باشی، در حالی که در ازدواج دائم این شرط به این صورت وجود نداره. از این دو شرط و روایات استفاده میکنن که ازدواج موقت. پس اون چه که اتفاق است در ازدواج موقت است، و اگر کسی بخواد این را عمل کند باید طبق فتوای مرجع تقلیدش، اگر بخواد ازدواج دائم داشته باشد، و در ازدواج موقت هم باید شرایط خودش رو لحاظ کند. ادامه آیه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.